تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خدا، سلام به شما شنوندگان محترم، همراهان عزیز برنامه غذا سلامت زندگی. این مجموعه برنامه از رادیو سلامت، گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، از شنبه تا چهارشنبه تقدیمتون میشه از ساعت 13:30 تا 14. همچنان در هفته سلامت بانوان هستیم و موضوع امروز رو اختصاص دادیم به تغذیه و توده های زنان. خانم دکتر گلبن سهراب که دارای دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستند، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، کارشناس این برنامه. اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30102. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
من سلام عرض میکنم خدمتتون، نیمروزتون بخیر.
خانم دکتر، کلن تغذیه چقدر مؤثره بر سلامت بانوان به طور کلی؟
قطعا خیلی تاثیرگذار هست. اگه بخوایم به طور کلی بر سلامت بانوان بگیم، که خب به هر حال خانم ها به خاطر اینکه به طور خاص یه تفاوت خاصی با آقایون دارن، از جهت اینکه در طول زندگیشون بعد دوران های مختلفی از بارداری و شیردهی و پرورش نوزاد رو تجربه بکنن، این هستش که سلامتشون و اینکه تغذیه مناسبی داشته باشن برای ما و برای جامعه خیلی مهم هستش. و خب قطعا تغذیه میتونه خیلی تاثیرگذار باشه تو جنبه‌های مختلف سلامتی بانوان، برای اینکه هم آمادهشون بکنه برای در واقع شرایطی فیزیولوژیکی که پیش رو دارن و همین که پیشگیری بکنه از بیماری‌هایی که خاص خانم‌ها هست و خب ما اونها رو تو آقایون نمی‌بینیم.
بله، هم میتونه تاثیر در پیشگیری داشته باشه از ابتلا به برخی بیماری‌ها و همچنین در درمان کمک کننده باشه.
بله دقیقاً. بله.
خب خانم دکتر سهراب عزیز، به طور اختصاصی در مورد توده های سینه صحبت بکنیم، خوشخیم و بدخیم، تغذیه چقدر میتونه مؤثر باشه؟ در حتی به وجود آوردنش هم میتونه دخیل باشه؟
ببینید، یه مقدار زیادی توده های سینه، چه حالا خوشخیم چه بدخیم، جنبه ژنتیکی دارن. ولی به هر حال ما با ژنتیک یک فرد کاری نمیتونیم بکنیم، یعنی ژنتیک فرد چیزی که همیشه همراهش هست. اون چیزهایی که از محیط میتونه تاثیرگذار باشه، یکی از مهمترین ها شیوه زندگی که به خصوص تغذیه افراد هستش. ما میتونیم با یک تغذیه مناسب حتی تو افرادی که ژنتیک خوبی ندارن یا زمینه ژنتیکی بروز این توده ها رو دارن، کمک بکنیم بهشون که در واقع این توده ها کمتر ایجاد بشه و جلوگیری بکنیم ازشون. همطور که شما فرمودید، توده ها ما یه مقدار ممکن هستش که فیبرو آدنوم یا کیست رو توی سینه ها داشته باشیم که خوشخیم هستن، که البته اینها میتونن در آینده اگه در واقع پیشگیری نشه ازشون، میتونن به مرحله بدخیمی هم برسن. و خب یه مقدارم توده هایی هستن که بدخیمن. به طور کلی اگه بخوایم بگیم که نقش تغذیه توی پیشگیری از این توده ها چی هست، یکی از مهمتریناش کنترل وزن هستش. یعنی خیلی خیلی رو این تاکید میشه که افرادی که اضافه وزن دارن و یا چاق هستن، 50% بیشتر از افراد معمولی به خصوص مبتلا به توده های بدخیم میشن. اینی که خیلی از اکثر رفرنس ها بیشترین چیز و اولین چیزی که دائم روش تاکید میشه کنترل وزن هستش. چون افزایش وزن، چون باعث افزایش توده چربی میشه، باعث میشه که یه سری تغییرات هورمونی توی بدن اتفاق میفته که این تغییرات هورمونی بدن رو میبرن به سویی که در واقع اون سلولهای بدخیم بهتر میتونن توش رشد بکنن. برای اولین توصیه ما برای خانم هایی هستش که در تمام مراحل زندگیشون وزنشون رو در محدوده سعی کنن در محدوده نرمال حفظ بکنن، نذارن اضافه وزن پیدا کنن. به خصوص خانم هایی که تو مراحل بارداری هستن یا دارن نوزادشون رو شیر میدن، معمولا ما اضافه وزن و چاقی رو تو این خانم ها خیلی زیاد میبینیم، چون دائم به فکر این هستن برای اینکه در واقع نوزاد سالمی به دنیا بیارن یا شیردهی موفقی داشته باشن، خیلی رو میارن به پرخوری. اگر که یه تغذیه مناسبی داشته باشن، قطعا هم وزنشون اضافه نمیشه، همین که بارداری و شیردهی موفقی دارن. ما بیشترین توصیه هم روی کاهش وزن هستش. به غیر از اون، توی توده های خوشخیم یا کیست ها، ما بیشتر مسئله که مطرح میشه این هستش که بعد اضافه دریافت کافئین نداشته باشن، یعنی به منابعی که کافئین زیادی دارن مثل چای و قهوه باید محدود بشه بر افرادی که معمولا سینه‌شون کیستاس هستش یا توده‌های خوشخیم حتی تو بدنشون زیاد ایجاد میشه توی سینه‌هاشون، بعد سعی کنن که دریافت کافئینشون رو کم بکنن، سعی کنن چای و قهوه به دفعات کمتر باشه و اونایی هم که مصرف میکنن کم رنگ استفاده بشه. به غیر از اینها یه سری توصیه‌ای، یعنی به هر حال مطالعات بزرگ یه سری عواملی رو دیدن که در واقع ارتباط دارن با ایجاد کیست‌های سینه یا توده‌های بدخیم. یکی از عوامل الکل هست که خدا شکر ما توی به هر حال دین اسلام هم منع شده مکرر، ولی به هر حال مطالعات که در کشورهای دیگه انجام شده دیدن کسایی که مصرف مکرر الکل دارن ریسک سرطان سینه توشون بالاتر هستش و همینطور افزایش دریافت چربی مصرفی، به خصوص اگر این چربی از نوع چربی‌های اشباع باشه. ما مصرف چربی‌های اشباع رو به شدت توصیه می‌کنیم که محدود بشه. منابع این چربی‌ها شامل کره، مارگارین و روغن‌های جامد هستن و به خصوص غذاهایی مثل فست فودها که معمولاً بیرون تهیه میشه، تو تهیه اینا اکثراً از روغن‌های جامد یا سرخ کردنی استفاده می‌کنن. اینا همه‌شون منابعی از اسیدهای چربی اشباع و ترانس هستن که دیده شده که با انواع بدخیمی ها رابطه دارن.
پس با اصلاح سبک زندگی به ویژه توجه به وضعیت تغذیه میشه پیشگیری کرد تا حدودی از ابتلا به توده های خوشخیم و حتی بدخیم. خیلی متشکرم خانم دکتر سهراب. دوستان شنونده از همراهیتون با صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت تشکر میکنیم. این جلسه درباره تغذیه و توده‌های زنان صحبت می‌کنیم با حضور خانم دکتر گلبن سهراب، دارای دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، از نقش تغذیه برامون بگید در پیشگیری از ابتلا به سرطان سینه و توده های بدخیم. خیلی تخصصی راجع به توده های بدخیم صحبت بکنیم. البته شما به اولین مورد که چاقیه اشاره کردید.
بله دقیقاً، باز میگم باز همیشه
به غیر از مسائل ژنتیک که جای خودشو داره، ما در خصوص تغذیه داریم صحبت.
بله دقیقاً، همونطور که شما فرمودید مهمترین مسئله تو پیشگیری و درمان، یعنی پیشگیری و اینکه حالا اگر کسی توده داشته جلوگیری بکنیم از عود مجددش، کنترل وزن هستش. حتی در مورد افرادی که قبلا مبتلا به سرطان بودن خیلی توصیه میشه که سعی کنن وزنشون در محد نرمال نگه دارن، که این پیشگیری میکنه از اینکه اینها در واقع توده های مجدد رو نداشته باشن.
یا حتی عزیزانی که در درمان هستن، دوره درمانشون حالا شیمی درمانی هست، جراحی شدن و شاید هم که در اون دوره رادیوتراپیشون هستن، بله. اونها هم با توجه داشته باشن به وضعیت.
البته ما بیماری که تو مرحله شیمی درمانی و رادیوتراپی هست انقدر بی اشتهایی شدید دارن و خب به خاطر داروهایی که مصرف میکنن نمیتونن خوب غذا بخورن، خودشون میرن به سمتی که وزنشون کاهش پیدا میکنه. ولی خب بعد از اینکه این در واقع دوره های شیمی درمانی و رادیوتراپی برطرف میشه، تموم میشه، معمولا اشتهای افراد برمیگرده و اگر که خوب کنترل نکنن ممکن هستش که مجددا چاق بشن. اینی که توصیه میکنیم که پیشگیری بکنن، نذارن دوباره به مرحله برسن که چاق بشن. یکی از عواملی که خیلی بحث روش هست در مورد سرطان سینه این هستش که دریافت اسید فولیکه. یعنی خیلی بحث اینه که کسایی که کمبود اسید فولیک دارن ممکن هستش که بیشتر مبتلا به توده های سینه بشن. برای همین هم ما توصیه میکنیم که منابع غذایی که حاوی اسید فولیک هستن تو برنامه غذاییشون افراد بگنجونن که بیشترش توی سبزیجات سبزیجات برگ سبز، انواع سبزیجات برگ سبز مثل فرض کنید سبزی خوردن، جعفری، کاهو، همه این سبزیایی که برگای سبزی دارن منابع خوبی از اسید فولیکن. و به غیر از اونها کلمی مثل کلمه براکلی، کلمه بروکسل، قارچ، پرتقال، انبه و انواع مغزها منابع خوبی از اسید فولیک هستن. فلفل دلمه‌ای و انواع کلم‌ها هم باز منابع خوبی هستن و حبوبات هم که جانشین‌های خوبی برای گوشت هستن باز غنی از اسید فولیکن. توصیه می‌کنیم که تو برنامه غذایشون بگنجونن اینها رو. ولی توصیه‌ای که خیلی این روزها راجبش بحث میشه اینه که زیادی دریافت اسید فولیک به خصوص از طریق مکمل هم توصیه نمیشه، چون قبلا خیلی هی بحث سر این بود که کمبود اسید فولیک ایجاد کانسر سینه میکنه، ولی رو آوردن به مصرفش به صورت مکمل به صورت بی‌رویه هم خودش میتونه خطر سرطان سینه رو افزایش بده. به خصوص مثلا در مورد خانمایی که قصد بارداری دارن، چون معمولا توصیه میشه 3 ماه قبل از شروع بارداری مکمل اسید فولیک مصرف کنن به خاطر نقص لوله عصبی که ممکن است در اثر کمبود اسید فولیک تو جنین ایجاد بشه، این نباید ادامه دار بشه برای طولانی مدت و این مکمل رو قطع نکنن، این خودش خطر سرطان سینه رو در از مدت افزایش میده.
یکی زیاد مصرف کردن اسید فولیک
به صورت مکمل،
به صورت منابع غذایی
ما به منابع غذایی هیچ وقت مشکلی پیدا نمی کنیم. یعنی جذب از طریق منابع غذایی در حدی نیست که بتونه مشکل زا باشه برای ما. و یکی دیگه از منابعی که خیلی توصیه میشه به اینکه زیاد دریافت نشه گوشت قرمز هستش. مطالعات مختلف نشون دادن که گوشت قرمز و همینطور گوشت های فراوری شده مثل سوسیس و کالباس خطر سرطان های مختلف به خصوص سرطان سینه رو افزایش میدن.
خانم دکتر، اینجا اون بحث رادیکال های آزاد پیش میاد؟
در مورد گوشت قرمز نه، در مورد گوشت قرمز واقعا اینی که دقیقاً عامل شناخته شدهش چیه که باعث افزایش سرطان میشه نه، ولی کن بحث رادیکال آزاد هم یه بحث خیلی مهمه تو ایجاد سرطان ها که باید اینو بهش توجه کرد. خب به هر حال استرس اکسیداتیو و وجود رادیکال های آزاد قطعاً خطر بروز انواع سرطان ها رو افزایش میدن. و خب ما از نظر تغذیه کاری که میتونیم بکنیم برای رادیکال های آزاد این هستش که منابع آنتی اکسیدان رو تو برنامه غذاییمون زیاد بگنجونیم، که ما منابع آنتی اکسیدان تو میوه ها و سبزی ها هستن. انواع ویتامین ها به خصوص ویتامین C، ویتامین E و فیتوکمیکال هایی که توی میوه ها و سبزی ها هستن آنتی اکسیدان های خیلی خوبی هستن. بنابراین گنجودن میوه ها و سبزی ها حداقل به میزانی که تو هرم توصیه شده که در مورد میوه ها ما میگیم 2-4 واحد و در مورد سبزی ها 3-5 واحد حتما باید تو برنامه غذایمون باشه، چون اینا آنتی اکسیدان‌های طبیعی هستن، خیلی جلوگیری میکنن از استرس اکسیداتیو و سرطان توی بدن. و اینکه سعی کنیم که میوه ها و سبزی هامون رو متنوع مصرف بکنیم. یعنی من گاهی اوقات افراد مثلا وقتی بهشون میگم که سبزی مصرف میکنیم میگن آره مثلا ما هر روز کنار مرغمون هویج داریم. هویج خیلی سبزی خوبیه ولی ما تنوع بله باید حتما واقعا رنگین کمانی از سبزیجات و میوه ها باید توی برنامه غذایی ما باشه. سعی کنیم که واقعا اگه یه روز مثلا داریم از هویج و خیار استفاده میکنیم روز دیگه یه سبزیجات دیگه رو بگنجونیم. انواع فلفلای دلمه رنگی اینا واقعا آنتی اکسیدان های خیلی خوبی هستن. و هر چقدر هم که میوه ها و سبزی ها رنگای تندتری داشته باشن، مثلا میوه های مثل انار یا مثلا شاتوت که رنگای قرمز خیلی تندی دارن، یا اونایی که نارنجی های خیلی تندی هستن مثل کدو حلوایی، انبه یا خود هویج، اینا آنتی اکسیدان خیلی قوی و خیلی خوبی دارن که پیشگیری کننده از سرطان هست.
هم دکتر خیلی کوتاه درباره فیتوکمیکال هم توضیح میدین.
فیتوکمیکال ها یه عناصری هستن که در واقع جدید توی میوه ها و سبزی ها شناسایی شدن. گونه های خیلی زیادی ازشون شناخته شده، شاید هزاران نوع از اینها توی میوه ها و سبزی ها شناخته شده که اثرات آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی خیلی قوی دارن. بر همین هم هستش که ما الان دلیل این که میگیم که بعضی از افراد میان رژیمای خیلی افراطی و مثلا فقط کالریشون رو کاهش میدن، ولی مثلا شاید 1000 کالری در طول روز دارن میخورن، ولی همه اون از میوه از شیرینی هاست و منابع غذایی که ارزش غذایی خوبی ندارن و میگن خب به جاش مکمل مصرف میکنیم. ولی هر چقدر که علم داره پیشرفت میکنه ما میبینیم که تو منابع غذایی و به خصوص تو میوه ها و سبزی ها عناصری وجود دارن که اینا تازه دارن شناسایی میشن و صرف ویتامین ها و مواد معدنی نیستن. یعنی که ما فقط کالریمون رو کاهش بدیم برای کاهش وزن و بیایم در کنارش یه مکمل مولتی ویتامین مینرال بذاریم، قطعا نمیتونه اون چیزی که میوه ها و سبزی ها به ما میدن رو برای ما تامین بکنه.
خودمون رو محروم میکنیم از همین فیتوکمیکال ها و کاروتنوئید ها و دیگر موادی که میتونه خیلی مفید باشه برای بدن. خیلی ممنون خانم دکتر گلبن سهراب. خانم دکتر دارای دکترای تغذیه و رژیم درمانی هستند، عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. در این برنامه از تغذیه صحبت میکنیم و توده های خوشخیم و بدخیم بانوان. دکتر سهراب، بریم بپردازیم به نقش تغذیه در سلامت تخمدان. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما در مورد تخمدان در خانوم ها دو تا عارضه داریم که به هر حال خیلی مهم هست. یکیش سندروم تخمدان پولیکیستیکه و یکیش هم خب توده هایی که ممکن هستش که توی تخمدان ایجاد بشن. سندروم تخمدان پولیکیستیک در واقع یکی از اختلالات غدد درون ریزه که یکی از شایع ترین دلایل ناباروری توی خانوم هاست، چون باعث در واقع اختلال در تخمک گذاری و گاهی اوقات حتی قطع تخمک گذاری میشه. ما توی این سندروم تخمدان پولیکیستیک علاوه بر عدم تخمک گذاری، یه عارضه‌ای که وجود داره اینه که معمولاً این افراد مقاومت به انسولین دارن. به خاطر همین هم ما توصیه‌هایی که در سندروم تخمدان پولیکیستیک می‌کنیم خیلیش در واقع توصیه‌هایی هستش که برای مقاومت به انسولین توی این افراد هست، چون اگر که
برای پیشگیری از ابتلا به دیابت،
بله، چون خود این مقاومت به انسولین یکی میتونه خطر بروز دیابت نوع 2 رو توی این افراد افزایش بده و یکی هم ممکن هستش که در احتمال بروز دیابت بارداری رو توی این افراد، یعنی بعضی که بارداری هم اتفاق افتاد، اینها بیشتر از افراد معمولی احتمال این هست که مبتلا به دیابت بارداری بشن. برای جلوگیری از در واقع یا در واقع رفع این سندروم تخمدان پولیکیستیک، بیشتر این توصیه‌های ما این هستش که باز ما برمیگردیم به بحث وزن، یعنی حتما باید وزنشون رو کاهش بدن. معمولا کسایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن و سندروم تخمدان پولیکیستیک دارن، وقتی وزنشون رو کاهش میدن، حتی اگه 5-10% وزنشون کاهش پیدا کنه، گاهی اوقات تخمک گذاریشون به شرایط عادی برمیگرده، مشکل ناباروریشون حل میشه و به خصوص پیشگیری میکنه از اینکه اینا مبتلا به دیابت و یا حتی دیابت بارداری بشن. ما توصیه‌مون این هستش که اینها وعده های غذایی رو به صورت 3 تا وعده اصلی و 3 تا میان وعده استفاده بکنن و به خصوص کربوهیدرات دریافتیشون بهتر هستش که توزیع بشه بین وعده های غذایی. مواد غذایی که اندیس گلایسمی بالایی دارن نباید به حجم زیاد توی یه وعده غذایی برای این افراد استفاده بشن. غیر از کنترل وزن، یکی از مواردی که خیلی توصیه میشه چه توی سندروم تخمدان پولیکیستیک و چه توی در واقع سایر توده هایی که ممکن هستش که توی تخمدان ایجاد بشه، توصیه به فعالیت بدنی منظم هستش. انواع مطالعات نشون دادن که فعالیت بدنی منظم که معمولا توصیه میشه که حداقل 5 روز در هفته هر بار 30 دقیقه و به خصوص به صورت فعالیت های هوازی مثل شنا یا پیاده روی تند اگه باشه، هم کمک میکنه به در واقع تعادل هورمونی، به اینکه این مشکل در واقع سندروم تخمدان پولیکیستیک برطرف بشه و همین که پیشگیری میکنه از انواع توده ها و حتی سرطان سینه. دیده شده که افرادی که به صورت منظم فعالیت های هوازی دارن کمتر به توده های مختلفی که مخصوص بانوان هستش مبتلا میشن.
بله، پس کنترل وزن و داشتن فعالیت بدنی منظم میتونه از عوامل پیشگیری کننده باشه در ابتلا به انواع توده ها در تخمدان.
بله، دقیقا همینطوره.
ادامه گفتگو با خانم دکتر سهراب درباره تغذیه و توده های زنان. خانم دکتر، تاثیر تغذیه رو بفرمایید در تخمدان پولیکیستیک.
توی تخمدان پلی‌کیستیک هم توی که عرض کرده، اما بیشترین فوکوسمون روی این هستش که باید سعی کنیم که کربوهیدرات دریافتی بیشتر از نوع کربوهیدرات‌های پیچیده باشه، کمتر قندهای ساده استفاده بشه و این کربوهیدرات‌های پیچیده توزیع مناسب بین وعده‌های غذایی داشته باشن. به غیر از اون، ما در یکی از عواملی که خیلی تاثیرگذار هست، باز همونطور که دائم مکرر ما میگیم، افزایش دریافت یا دریافت اسیدهای چرب اشباع و ترانس میتونه ریسک این بیماری ها رو افزایش بده. توصیه ماهی هستش که روغن دریافتیشون بیشتر از منابعی باشه که اسیدهای چرب غیر اشباع دارن، که بهترین این منابع اگه بین روغن هایی که تو بازار هست میخوان استفاده بکنن، روغن کانولا یا کلزا که تو بازار ما هست، روغن زیتون و بعد از اونها روغن کنجد هست. اینا بهترین منابعی هستن که از نظر نسبت اسیدهای چرب تک غیر اشباع و چند پیوند غیر اشباع، اینا بهترین تناسب رو دارن. توصیه میشه که از
روغن ذرت استفاده.
روغن ذرت هم روغن خوبیه، ولی بیشتر اسیدهای چربش از نوع چند پیوند غیر اشباع هستش. بهتر هستش که مثلا روغن ذرت به عنوان مصرف مداوممون نباشه. یعنی مثلا اگه در طول هفته یه موقعی کلزا استفاده کنیم، یه موقعی روغن ذرت یا مثلا آفتابگردون، ولی معمولا روغن کلزا، کنجد و زیتون اینها بهترین ترکیب رو دارن، از جهتی که هم اصطلاحا هم پوفاشون زیاده، هم موفاشون زیاده، یعنی هم چند پیوند غیر اشباع و هم تک پیوند غیر اشباع توشون خوب هستش. و به خصوص کلزا منبع خیلی خوبی از امگا 3 هستش که الان بحث سر این هستش که خود این امگا 3 اثر در واقع حفاظتی داره تو سرطان هایی که به خصوص مثل سرطان سینه، که باز ما ترجیحمون این هستش که این به صورت منابع طبیعیش دریافت بشه، که یکی از منابع خیلی خوبش غذاهای دریایی و ماهی هستن.
یا حتی در خشکبار گردو توصیه میشه.
بله دقیقاً، گردو هم منبع خیلی خوبی از امگا 3 هستش. توصیه میکنیم که حتما تو برنامه غذاییشون، یعنی جانشین خیلی خوبی از چربی ها هستش. بله. به جای اینکه مثلا توی صبحانه شون کره استفاده بکنن یا خامه که منبع غنی از اسیدهای چرب اشباع هستن، اینو جایگزین بکنن با گردو که هم اسید چربش غیر اشباعه و همین که امگا 3 خیلی خوبی داره.
بله، خیلی متشکر خان دکتر. در خصوص مصرف مکمل ها هم اگر صحبتی هست بفرمایید، که مصرف زیادشون بیش از حد و بدون نظر و مشورت با پزشک یا متخصص تغذیه میتونه مشکلاتی ایجاد بکنه.
بله بله، در مورد انواع مکمل ها واقعا ما توصیه نمی کنیم، یعنی اینکه بخوان پیشگیری بکنن از سرطان با مکمل، واقعا این هیچ نتیجه نداره و ممکن است
افزایش مصرف اسید فولیک.
بله، اسید فولیک همونطور که عرض کردم، اگر کسانی که بیروی اسید فولیک استفاده میکنن، خطر بروز سرطان رو به خود سرطان سینه رو توشون افزایش میده. همینطور در مورد مکمل آهن باید بگیم که به خصوص چون ما خیلی به خانوما توصیه میکنیم که مکمل آهن نه که مکمل آهن استفاده بکنن، ولی پیشگیری بکنن از اینکه فقر آهن داشته باشن، ولی مصرف بیروی مکملش هم اصلا توصیه نمیشه، چون مکمل آهن جز در واقع عنصر آهن جز عناصری هستش که توی فرآیندهای استرس اکسیداتیو توی بدن شرکت میکنه. یعنی زیاد بودن آهن خودش باعث میشه که استرس اکسیداتیو زیاد بشه و در واقع ریسک بروز انواع توده هایی که مربوط به خانم هستش رو افزایش بده. پس اگه بخوام یه نکته ای هم که یادم رفت بگم تا این لحظه رو اشاره بکنم، بحث مواد نگهدارنده است. یعنی ما اگه می‌خوایم راجع به تغذیه مناسب صحبت بکنیم، ببین مواد نگهدارنده‌ای که به مواد غذایی اضافه میشه،
غذاهای فراوری شده دید.
بله، انواع غذاهای فراوری شده، یعنی ما وقتی ببینید ما یه گوشتی که یک ساعت دو ساعت بیشتر نمیتونیم خارج از یخچال نگرش بداریم، وقتی که مثلا که مجبوریم حتما بذاریم توی فریزر که برای یه مدت طولانی بمونه، انواع گوشت‌هایی که فراوری میشن و برای مدت‌ها توی یخچال میشه ازشون نگهداری کرد، اینا به خاطر مواد نگهدارنده‌ای
سوسیس.
بله. بله، انواع مواد غذایی که به صورت تازه نیستن و بهشون نگهدارنده اضافه میشه، اینها به شدت میتونن خطر بروز سرطان رو افزایش بدن. ما نمیگیم که کلن اینها بعد از برنامه غذایی آدم ها حذف بشن، به حال اگه ماهی یک بار آدم عجله داره، یه چیزی میخواد سریع بخوره و مجبور از این مواد غذایی استفاده بکنه، اشکال نداره، ولی کسایی که به طور مرتب دارن مواد غذایی استفاده میکنن که توشون نگهدارنده استفاده شده، باید بدونن که خیلی دارن خطر بروز سرطان سینه رو توی انواع سرطان ها رو توی خودشون افزایش میدن. و در کنارش هم باز چیزی که کمک میکنه به اینکه اثر اینها رو کاهش بدیم، باز همون بحث آنتی اکسیدان ها هستش که اینها میان اثر مواد نگهدارنده و مواد مختلفی که سرطان زا هستن رو کاهش میدن.
بسیار خوب، یک دقیقه مونده به پایان گفتگو. خانم دکتر سهراب عزیز، آخرین توصیه شما رو بشنویم به بانوان محترم که چقدر تغذیه میتونه نقش داشته باشه در پیشگیری و روند درمان از تشکیل توده های بانوان، توده های خوشخیم و بدخیم.
بله، اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبتایی که شد، من فکر کنم که باز باید برگردیم به همون بحث وزن، سعی کنن که خانم‌ها در تمام دوران‌های زندگیشون وزنشون رو در محدوده نرمال نگه دارن. به خصوص خیلی تاکید میشه روی اینکه خانم‌هایی که بعد از یائسگی اضافه وزن پیدا می‌کنن، چون به هر حال خطر افزایش وزن بعد از یائسگی زیاد هستش. تو این افراد دیده شده که خطر بروز انواع توده‌ها خیلی زیاده. اونایی که تو سنین یائسگی هستن باید خیلی توجه بکنن نذارن وزنشون افزایش پیدا بکنه. بله. و خب توجه به داشتن فعالیت بدنی منظم در تمام دوران‌های زندگی، یعنی رو باید جزء یکی از اصول زندگیمون جا بدیم که همیشه وجود داشته باشه، و اینکه رو بیاریم به اینکه تغذیه سالم، مواد غذایی تازه، توجه به مصرف میوه‌ها و سبزی‌ها حتما تو برنامه غذاییمون بگنجونیم، سعی کنیم کمتر از غذاهای کنسرو شده و غذاهایی که مواد نگهدارنده دارن استفاده بکنیم، و همینطور خب گوشت قرمز کمتر مصرف بشه، بیشتر سعی کنیم که گوشت‌های سفید به خصوص ماهی رو تو برنامه غذای خودمون بگنجونیم
و از این مصرف مکمل تحت نظر پزشک متخصص.
بله، کاملا همینطوره.
خیلی متشکرم خانم دکتر سهراب از حضورتون در این برنامه. دوستان شنونده، از همراهی شما هم تشکر میکنیم. خدا نگهدارتون تا برنامه آینده غذا سلامت زندگی.